اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث اخلاقی امروزمون رو به جای اون احادیث نورانی امام هادی علیه السلام میبریم روی مسئله ازدواج، به مناسبت این که مطابق بعضی از روایات امروز که روز اول ماه ذی‌الحجه است، روز ازدواج مبارک مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام با فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین. مسئله ازدواج مسئله است هم بسیار ساده و هم بسیار پیچیده. تا چه رقم به آن نگاه کنیم؟ قرآن مجید سه جمله درباره ازدواج داره، مطالب زیادی داره از جمله این سه جمله. یکی این است که ازدواج و مایه آرامش دانسته، جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، خداوند همسرانی برای شما از نوع خودتون قرار داد تا مایه آرامش شما بشود. ظاهراً منحصر به آرامش فردی هم نیست، آرامش جمعی هم هست، یعنی کل جامعه با ازدواج های مناسب آرامش پیدا میکنه، مشکلات کم میشه، اختلافات کم میشه، پرونده ها کم میشه. تعبیر دومی که قرآن مجید در این زمینه دارد، هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. لباس دو کار عمده می کند، انسان از آسیبه ها حفظ می کنه و مایه زینت و آبروست. داشتن همسر مناسب هم انسان رو از آسیبه های مختلف حفظ می کند، هم باعث زینت و آبروست. تعبیر سوم هم که در سوره نور است، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. ازدواج رو به صورت یک فریضه جمعی شمرده، انکحوا الایاما منکم، مخاطب همه امتان، انکحوا همه امت، ایاما هم همه ایاما، دختران و پسران بدون همسر اونام همه هستن. انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، اقدام کنید به ازدواج اونها، وظیفه همه است دست به دست هم بدن جوانان ازدواج کنن، دولت، ملت، مردم، پدران، مادران، فامیل، همه با دست به دست هم بدن تا مشکل ازدواج جوانان حل بشه. این سه جمله رو که نگاه کنیم، دیدگاه اسلام رو در مورد ازدواج جوانان اجمالا روشن میکنه. هم مایه آرامش است، هم جلو آسیبه ها رو میگیره و اسباب زینته، و هم یه وظیفه عمومی و اجتماعی است برای همگان. و اما چرا یه همچین مسئله طبیعی و سنت الهی تبدیل شده به یک معضل عجیب اجتماعی؟ علتش این است که پیرایه ها با آن بسته اند. طبیعت ازدواج این مشکلات نداره. سه چیز سنگین با آن بسته اند: مهریه های سنگین و جهیزیه های سنگین و مراسم سنگین ازدواج. اگر اینا نباشه که مشکل نداره. یقین بدانید در هیچ مورد، من که سراغ ندارم مهریه سنگین اسباب خوشبختی شده باشه، غالبا اسباب بدبختی است. مهریه های سنگین اسباب اختلافات، اسباب زندان هاست. مهریه های سبک نه. و همچنین جهیزیه های سنگین، اونا هم اسباب خوشبختی هیچ کس نیست. و همچنین مراسم ازدواج سنگین که باعث خوشبختی هیچ کس نیست. همه رقم می شود گرفت اگر الگو پذیر باشیم از صاحب امروز امیر مؤمنان علی علیه السلام و فاطمه زهرا. علی علیه السلام تنها چیزی که اضافه بود و اضافه نبود زره مبارکش بود. 500 درهم اون رو فروخت. 500 درهم به نرخ بالای امروز هم حسابش کنید 2.5 میلیون میشه. تمام مهریه، تمام جهیزیه، تمام مراسم، همش از همین 500 درهم بود. همش. حالا نگاه میکنید ببینید چه اوضاع احوالی است. شخصی آمده میگه من خیلی مستضعفم، یه وام 5 میلیون به من بدید. آقا برای چی میخوای؟ این برای طلای که جهت عروس میخوام بخرم. 5 میلیون برای اونه. خیلی هم من مستضعف هستم. این نشانه استضعاف. عیب کار ببینید کجاست. یه عیب روانیه. مردم اگر در درون ذات خودشون احساس شخصیت کنن، من انسانم، من با سوادم، عاقلم، مسلمانم، با ایمانم، ارزش دارم، این دیگه شخصیت خودشو در اون طلا، در اون مهریه بالا، در اون جهیزیه سنگین، در اون مجلس پر زرق و برق آلوده به گناه نمیبینه. اما چون احساس شخصیت درون ذاتی نمی کنه، میگه با طلا شخصیت پیدا کنم، با مهریه بالا شخصیت پیدا کنم، با جهیزیه سنگین شخصیت پیدا کنم، با این مجلسی که در فلان تالار کذا و کذا درست کردم شخصیت پیدا کنم. در درون ذاتش شخصیتی نیست. احساس حقارت میکنی. این حقارت رو میخواد جبران کنه با این مسائل برون ذاتی و جبرانم نمیشه. جوانانی هستن تحصیل کرده هستن با 14 سکه میان ازدواج میکنن و با یک جهیزیه خیلی ساده. دوتا جوان اول زندگی مکر وسائل زندگی میخوان، اسباب زندگی میخوان، ظروف کذا و کذا، گازهای کذا و کذا. اول زندگی احتیاج به اینا. بعدم دست هم دیگر میگیرن، به جای اون مجالس پرزق و برق، ایام عروسی میرن به زیارت حضرت صامد الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام. چقدر راحت انجام میشه، 14 سکه جهیزیه ساده، اونم مراسم ازدواجشون هم به این صورت در میاد. اینو باید تبلیغ کرد، باید گفت مردم شخصیت در درون ذات شماست. انسانی هستید که خدا میگه سخر لکم ما فی السماوات و الارض، آنچه در آسمان و زمین از مسخر توست. با این یه ذره طلا شخصیت پیدا نمی کنی، با این مهریه آلاف و الوف شخصیت پیدا نمی کنی. احساس کنن شخصیت در این فرهنگ جامعه بالا بیاد، مشکل ازدواج حل میشه. فرهنگ پایین، مشکل ازدواج بالا. ما باید اینا رو مبلغ اینها باشیم. نمونه های از ازدواج در قرآن مجید است. ازدواجی که حضرت موسی با یکی از دختران شعیب کرد، چقدر ساده، چقدر. و همچنین ازدواج های دیگر. بنابراین باید سعی کنیم این مسئله از طریق دادن شخصیت و افراد حل بشه و بدانن مهریه بالا بدبختیه، جهیزیه بالا بدبختیه و مجالس سنگین پر گناه مایه بدبختی و نکبته. این یه نکته است. ما باید مبلغ این معنا باشیم برای مردم و عملا هم خودمونم در داخل روحانیت نشان بدیم اینا. و اما نکته دیگر این است که مسئله کنترل موالید و که حالا که ازدواج میکنه جلوگیری میکنه. سن ازدواج رفته بالا، دلیلش هم معلومه، تحصیلات بالا رفته. خب طرق نامشروع هم هست و همین دلیل سن ازدواج بالا میره. سن ازدواج هم که بالا رفت، 30 سالگی میخواد ازدواج کنه و اطبا میگن 35 سالگی اون حد اکثر سن نیست که بچه های خوب انسان متولد میکنه. 5 سال وقت داره. سنین بالاتر فرزندان خوب ممکنه باشه، اما شانس ناسالم بودن هم از 35 سالگی به بالا میگن هست. دوره خوب فرزنددار شدن رو از دست میدن به واسطه همین ازدواج های سنین بالا که اون هم عدد زیادی داره، توقعات زیاد. هرچی سن ازدواج بالاتر توقع بیشتره. اینهایی که در سنین پایین ازدواج میکنن خیلی سر در نمیارن از توقعات زندگی و لذا به همون محدود ساختن، اما وقتی میره سن بالا هی توقعات بیشتر. آمده بود خواستگاری کسی، اینا مادر عروس نشسته بود و به یه سبک خاصی قدیمی چای میخورد. پسر گفت من چنین عروسی نمیخوام که مادرش این رقم چای میخوره. این در شأن من نیست، تو نلبکین چای میخوره، این به درد من نمیخوره. هی توقعات میره بالا. توقعات به معنی خیالات، اوهام، نه واقعیت ها و اصالت ها. این است که تبدیل به مشکل میشه. اون وقت جمعیت میگن رو به افول داره میره، در حالی که انی مکاسران بکم الامم و رو به سخت، در حالی که جمعیت یواش یواش پیر میشه، یعنی جوان در بافت جامعه کم، بزرگسال زیاد، و این خطری است برای جامعه. جامعه با جوانانی زیاد باشه، اینم بر اثر کنترل موالید در یه شرایط خاصی. به هر حال در حال حاضر باید افتخار کرد به داشتن فرزندان متعدد و این باعث شکوفایی جامعه ما میشه، پیشرفت انقلاب، پیشرفت اسلام، باعث نجات یوم القیامه میشه. اینها رو هم باید رعایت کرد. خلاصه سخن در این زمینه بسیاره، چند جمله ای لازم بود که به مناسبت روز ازدواج امیر مؤمنان علی علیه السلام و بانوی اسلام عرض کنم. خدا انشاءالله گوش شنوا به همه بده و ماورا این شعارهایی که داده میشه تصمیم و عمل باید باشه. حتی اگر یه سازمان مجهزی فراهم بکنن برای مسئله ازدواج، حالا وزارت نباشه، این سازمان مجهزی برای ازدواج جوانان باشه، هم تسهیلات براشون فراهم کنن، هم آموزش بهشون بدن، هم شخصیت بدن، هم جنبه‌های فرهنگی، هم مسائل مربوط به تولد فرزندان. خلاصه همه اینها رو زیر بال و پر بگیرن. رها کنیم از زمانی یه چهار جمله بگیم و بعدم یه تعدادی رو در فلان مراسم بیاریم از جوانان با هم ازدواجی جمعی بکنن، اینا یه خود جنبه دکوری داره. ریشه ای باید به این مسئله وسیله یه سازمان مسئول و دارای اختیارات و دارای سرمایه های کافی باید همچین چیزی بشه تا مشکل حل بشه. بله، میگن تشکیلات های زیادی داریم که اینها کم بشه، اضافه بشود به این مسئله حیاتی ضروری، هرچی میخود اسمش بذارید. راسته، متاسفانه تشریفات گاهی زیاد و اون ضروریات نه. بحث ما در مسئله چهارمین شرط طواف بود. از نظر علمای شیعه چهارمین شرط طواف این است که مرد مختون باشه، ختنه شده باشه. اگر ختنه نشده باشد فایده ای ندارد، طواف باطل. اما در طفل هم لازمه یا نه؟ بعد میاد. کسی از مادر مختون متولد شد، بعد میاد. سه چهار فره، فعلا فره اولش داریم که اصل شرطیت ختان برای صحت طواف مردان نه زنان. من دیروز به مناسبت چند جمله درباره اصل مسئله ختان منای طواف صحبت کردم. بعد بنا شد که عقاید عامه رو هم در این زمینه ببینیم. نظرات اهل سنت در بین شیعه جزء ضروریاته. صاحب جواهر تعبیر به ضروریت مذهب و دین، ضروری دین نیست اما ضروری مذهب هست. بله، ضروری مذهب یعنی شیعیان همشون معتقد به این هستن. اگر کسی معتقد به این نباشه معلوم میشه از شیعه بودن خبری نداره. ضروری مذهب، اما ضروری مثلا مسئله خمس. اما ضروری دین آن است که کل مسلمین جهان معتقد باشند که اگر رها کند معلوم میشه مسلمان نیست. این ضروری مذهبه، یعنی به حسب مذهب اهل بیت جز مسلمات قطعیاته. یه نفر اونم ثابت نیست. حالا اقوال نقل میکنم، عجله نکنین. گفتم بریم سراغ اصل وجوب ختان، منهای طواف. تکرار میکنم، منهای طواف. شیعه مسلم میگرفت و ضروری بود و مسلم به پیروی از اهل بیت علیهم السلام. اما اهل سنت سه قول دارن. قول اول، قول کسانی است که اختیار کردن، میگن در حق رجال سنت و واجب نیست، در حق زنان هم واجب نمیدانن به طریق اولا. لا یجب ختان، لا یجب. من اینا رو نقل میکنم از موسوعه فقهیه کویتیه مال وهب زهیدی که جلد 19 صفحه 26 الموسوعه الفقهیه الکویتیه. بله، مذهب اول چیزی که حنفیه و مالکیه قائل شدن و یه روایت شاذی هم از شافعیه و از احمد حنبل هست که لا یجب، ختان اصلا واجب نیست، نه بر رجال نه بر نساء. ولیکن هو من الفطره، در این که واجب نیست، من الفطره و من شعائر الاسلام، جز شعائر اسلامه. جز شعائر اسلام هم هست و واجب نیست، میگم بله. بعد یه مثال جالبی زدن، فلوجتمع اهل بلدتن، اگر اهل شهری اجماع کنن که بچه هاشون را مختون نکنن بنابر عقیده این اهل سنت، فلو اجتمع اهل بلدتن علا ترکها حاربهم الامام، امام اعلان جنگ میده و میاد با اینا جنگ میکنه، کما لو ترک الاذان، اگر اهل یک شهری از آن که واجب نیست اجماع کنن بگن از امروز به بعد از آن ممنوع، حاکم شهر میتواند بیاد با اینها محاربه کنه که این سنت و فطرت الهیه نباید ترک بشه. این قول اول، عدم وجوب هر دو. و اما قول ثانی، ذهب الشافعیه والحنابله واجب نمیدونند. نه، وقتی اذان هم واجب نیست، ولی میگن بعضی مستحبات نباید به اجماع ترک بشه. ما هم میگیم، ما هم در بعضی جا هست میگیم اگر اهل شهری اجماع کنم که اونو نخونم، ما میگیم حرامه، خلافه، ولو قنوت مستحبه، اما اجماع بر عدم نمیشه کرد. قول ثانی، ذهب الشافعیه و الحنابله و بعض المالکیه الا ان الختانه واجب علی الرجال و النساء. اینا عکس اولی بودن. اون میگه بر هیچ کدوم واجب نی، این میگه هم بر زن هم بر مرد. و اما القول الثالث، قائل شدن به تفصیل، علی الرجال واجب و علی النساء لا. القول الثالث، نص علیه ابن قدامه فی المغنی، ابن قدامه خودش در مقابل اون فقهای اربع ایستاده، و هو ان الختانه واجب على الرجال و مکرمت فی حق النساء، در رجال واجب، در زنان نه، مکرمت ولیس بواجب علیهم. در مورد ختان نساء همونطور که دیروزم اشاره کردم، ما در فتاوای جدید استفتاءات جدید بحث کردیم که این از نظر ادله زیر سؤاله که اصلا استحباب داره یا نه، و تازه استحبابم داره، نه چنان از که اون بخشی که در قسمت بالای تشکیلات نساء واقع شده تمام اون قسمت زائد که نیست اون قسمت رو قطع کنن، بلکه روایت دارد که کمی از نوک اون رو به عنوان اختنان قطع می کردن. به هر حال ما در اصل استحبابش بحث داریم. حالا نتیجه این شد اهل سنت سه قول دارن، بر هر دو طایفه واجب، بر هیچ کدام واجب نیست، بر رجال واجب، دون النساء. قائلینش هم ذکر کردیم و ادله های دلیل های شد و ولی هم متاسفانه ذکر کردن. من نگاه میکنم دلائل فقهای خودمون میبینیم، دلائل اونها رو میبینیم. به یاد بله لن تزلوا ابدا ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا خواهیم افتاد. از جمله دلیل های جالبی میارن که واجب نیست، میگن آقا این زائده است در بدن مثل ناخون، همونطور که ناخون انسان میگیره میندازه دور، اینم همونه در برای عدم وجوب ختان استدلال میکند به قیاس بر ناخون. ناخون کجا؟ این کجا؟ قیاس جایز هم باشه، آیا تا این اندازه قیاس؟ به بله میگن در روایات ما داریم، جواب شما نوشتیم، اینها رو در همون چیز مطالعه بفرمایید. بگذرم و اما بریم سراغ اصل مسئله، سرنخ مسئله رو بندازیم روز شنبه انشاءالله، بریم تو متن مسئله وارد بشیم. اینا مقدمات مسئله بود و آن این است، آیا در طواف برای رجال ختان واجبه یا نه؟ من اقوال متعددی رو برای شما انشاءالله قرائت خواهم کرد. معلوم میشه فقط یک نفر مخالف نقل کردن و اون ابن ادریس صاحب جواهر، میگه اونم برای من ثابت نیست که ابن ادریس هم مخالف باشه. بنابراین مسئله یا اجماعیه یا کل اجماع است از نظر شرطیت ختان. بعد بله حالا اون فروع باشه، اصل رو همیشه اصل رو ثابت کنید بعد بیرید سراغ فروع. فقط من یه چیز عجیبی دیدم، عبارت چه میخونم روز شنبه انشاءالله از مرحوم مستند، که او هم شک میکنه در وجوب شرطی ختان برای طواف. میگه روایات امره، ام دلالت بر وجوب تکلیفی داره، نه وجوب شرطی و وضعی. بنابراین نمیتونیم بگیم اگر کسی بدون ختان باشه طوافش باطله، واجبه ختان داشته باشه، اما نداشت باطل. این هم از عجایبیست که ایشون گفته رو مبنای خودش، در حالی که بعدا خواهیم گفت تمام عواملی که در باب شرایط موانع وارد شده همه ظاهر است در حکم وضعی. شرش بعدا انشاءالله و صلی الله علیه.